بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع ملکیت دولت بود که آقای سند برای ملکیت دولت گفتن ما معتقدیم به این که دولت‌های غیر مشروع مالک حقیقی اموال دولتی نمیشند، اموال عمومی نمیشند، نه نسبت به بیت المال مالکیت دارند، نه معاملاتشون نافذ حق تصرف دارند، نه نسبت به بقیه اموالی که به دستشون میرسه، چون غیر مشروع. اما شارع تسهیلن للعباد، تسهیلن لشیعه، حکم مالک حقیقی بر اونها کرده و جوری برخورد کرده که انگار مالک حقیقی هن. پس اینها مالک تنزیلی هستند، نه مالک حقیقی، مثل بقیه افراد مالک مال نیستند، بلکه اون معاملهی که شیعه باهاشون میکنه مثل مالک حقیقی باهاشون باید برخورد. این مدعای ایشون.
آیا لزومی هم داره که در بعضی ایشون قبول کردن حتی ما مالکیت دولت رو هم بگیم مالکیتش حتی بگیم تصرفی که در این اموال بکنه تصرف نامشروعه، اما ائمه علیه السلام اذن دادن نسبت به شیعیان تصرفاتی دولت به نسبت شیعیان بکنه، این نافذه.
خب همون دیگه
بدون اینکه بگوییم دولت مالکه،
آره
باشیم دولت مالکه
ایشون است،
اما تصرفاتش
آقای سندم ته دلش یه همچین چیزی نیست که بگه مالک دولته. همه جاها وقتی اموال دولتی رو شمرد هیچ جایی اسم نبرد که مالکش دولت باشه. اونایی که مربوط به دولت میشد گفت ملک مسلمین یا مباهات اصلیه یا مجهول المالک، یعنی مال خود عده‌ای از مردم، مالکین خصوصی که منتقل نشده به دولت. و بیشترم موضوع صحبتش حول و حوش اذن تصرفه، ولی در این حال در این مقام که الان بحث داره میکنه گویی میخواد یه جوری مالکیت رو درست کنه، نه صرف اذن تصرف رو. میگه مالک اعتباری هستن، بله فرمایش شما درست میشه اونجوری بیان کرد. اصلا دولت های مشروع هم کسی ممکنه بگه مالک نمیشند، فقط اذن تصرف دارند. یعنی اگر شما با دولت مشروع هم معامله کنید و جنسی رو بهش بدید، پولی رو بهش بدید، اون پول تو ملک دولت مشروع نمیره، بلکه ملک مردم مثلا میشه، ملک مسلمین میشه، ملک بیت المال میشه، یه چیز دیگه، و دولت حق تصرف درش داره. حتی اونجا همین بحث وجود داره. ایشون میگه هم ادله و هم سیره اقتضا میکنه که سیره متشرع اقتضا میکنه که دولت رو، شارع دولت غیر مشروع رو نسبت به اموال نازل منزله مالک حقیقی کرده و براش ادله ای اقتضا بیان میکنه. ادله ای که بیان میکنه ایشون سیره متشرعه توش نیست، ولی شروع بحثش ایشون میگه ادله این اقتضا رو داره. سیره متشرعه با دولت های نامشروع خیلی روان و روشن مردم معاملات انجام میدادن. ادله ممکنه بگیم یه اقتضایی بکنه، حالا باید ادلهشون رو ببینیم چیه، اما از سیره متشرعه این استفاده نمیشه که طرف مقابلش رو مردم مالک حقیقی میدونند یا طرف مقابلش رو مردم مالک اعتباری میدونند، مالک چیزی میدونند، تنزیلی میدونن. این که دیگه تو سیره یه همچین چیزی نیست. سیره متشرعه رفتار متشرعه رو نشون میده. اگر میگفت ارتکاز متشرعه، حالا اگر میگفت ارتکاز متشرعه در اینه که در این حال که مالک نیست جایز معامله کردن باهاش. خب آدم میگفت تو ارتکاز مربوط به فهم، مربوط به شناختیه که متشرعه دارن، ولی ایشون به سیره متشرعه تو شروع بحث گفته ولی در ادامه تو ادلهش ذکر نکرده. ادلهی که ذکر میکنه ایشون 5 تاست. یه جایی میگه شاید 6 تا ولی 5 تا ذکر میکنه. 1. یه سری روایت داریم، یه سری مواردی داریم که اینها نشون میده معامله یا دلالت میکنه معامله با دولت غیر مشروع، معاملات مالی، قراردادهای مالی جایزه و میشه این معاملات تنفیذ شده. این یه سری روایات که اون دسته ی روایات رو حالا میگم خدمتون. بحث ولایت از قبل جارر، ایشون میگه ادله‌ای که میگه ما میتونه یه نفر شیعه با هر شرایطی بالاخره ولایت پیدا کنه از قبل شاره، از این ادله میشه استفاده کرد که معامله با دولت جائر معاملات مالی جایز. از رو ادله استفاده میکنه، بحثش رو میگیم. ب، قبول هدایای سلطان جائر، یعنی نتیجهش اینه که بتونیم پولی که اونا رو مالک انگار در نظر گرفتیم گرفته شده و قبول کنیم. نه، همون دلیل اول تقسیم دارم میکنم که مواردش رو ذکر میکنم. جیم، جواز شراء المقاسمت و الخراج از سلطان، خراج و مقاسمه رو، اجناسی که در اختیار سلطانه و از مردم مالیات گرفته، به صورت جنس از مردم مالیات گرفته یا پول از مردم گرفته در ازای این که مثلا زمین رو در اختیارشون قرار داده که اونها این زمین رو بکارن، گفته خودتون برید بفروشید پولش رو به من یه درصدی بدید، اینا میشه از اینها خرید و فروش کردش، با اینها معامله صحیحه. کسی که خراج و مقاسمه دولت دستشه میشه از اینها خرید. این نشون میده که معاملات مالی مالک حساب شده. قباله زمین از سلطان، شما میایید یه زمینی رو از سلطان تقبل میکنید که برید بکارید و یا باغداری کنید و یا هر جوری که هست، یه زمین رو از سلطان قباله میکنید اصطلاحا. اینجا هم که معامله مالی هستش با سلطان، معلوم میشه سلطان رو مالک میدونه. صحت بیع سلاح، اسلحه به سلطان میفروشید و غیر اسلحه، و همچنین خرید جاریه از سلطان. روایتی که یه همچین معنایی رو میرسونه جایزه. شاید این دوتا رو
تقسیم بندی
دوتا دونه، حالا دیگه سیره نیست، گفتم موارد روایاتی هست که ازش نشون داره میده که معامله مالی با سلطان جایزه. ایشون شاید این دوتا رو دوتا حساب کرده، سلاح و جاریه. اینها معلوم میشه که مالکن که میتونید معامله کنید. یکیشم جواز توظف و المواجره، معاجره با دولت غیر مشروع، میتونید شماها کارمندش بشید، میتونید اجیرش بشید و معاملاتی یعنی کار اینجوری انجام بدید، پولم ازش بگیرید. ایشون میگه از مجموع این ادله استفاده میشه که معاملات مالی تسهیلن لل ارزم به حضورتون لل مسلمین، نه تسهیلن تعبیرش اینه، مسلمین نمیگه، لل مکلفین، این امضا شده از نظر شارع، این معاملات امضا شده و نشان دهنده اینه که شارع چون تسهیلا این کار رو کرده داره به عنوان مالک اعتباری تلقی میکنه. این یه سری دلیل. دلیل اولش پس مواردی هست که در روایات انواع و اقسام معاملات با دولت صحیح شمرده شده. دومین دلیلشون اینه که اساساً شارع بیت المال مسلمین رو معتبر شمرده. چون شارع بیت المال مسلمین رو معتبر شمرده، یا اصطلاحاً ایشون میگه خزانه ملی یا بیت المال مسلمین رو یه امر معتبری شمرده، میگه بله یه جایی پولا جمع میشه، خب یه کسی هم داره با این پولها به مصارفش میرسونه، من یه وقت ظلم میکنه، نه یه وقت تصرفات نابجا، اما بالاخره حالا به عنوان مصالح جامعه این بیت المالی که اعتبار داره و پول توش جمع شده، سلطان جائر یعنی سلطانی که غصب کرده، این حق نداشته حکومت کنه ولی حالا غصب کرده و حکومت کرده، با اینها میتونه معاملات رو انجام بده و شارع این چون بیت المال رو معتبر دونسته ما ازش استفاده میکنیم و میگیم که پس معاملات رو تصحیح کرده. حالا بیاناشو یکی یکی میگیم. سومین دلیلی که ذکر میکنه اینه که شارع ظاهر حال رو در ولایات صحیح دونسته. بعدم یه توضیحاتی میده که ظاهر حال منظور چی چیه، به این معنا که حالا توی معاملاتی که دارید با یک والی انجام میدید، معاملهی که دارید انجام میدید، فرض رو بر این میگذارید که اون از اموالی که خلاف شرع نیست یا اموال دزدی نیست، اموال قصبی نیستش، داره با شما معامله میکنه و اینها امضا شده، ایشون از این طریق میخواد اثبات کنه که این معاملات صحیحه. چهارمین دلیل، توضیحاتش بمونه، چهارمین دلیل اینه که ما با دولت‌های کافر معامله با دولت‌های کافر توی ادله صحیح شمرده شده و با دولت‌های اسلامی غیر مشروع هم از همینجا میتونیم اثبات کنیم که معامله باهاش صحیحه و میشه انجام داد، واسه خاطر اینکه یا به قیاس مساوات یا به قیاس اولویت بگیم اگه با دولت‌های کافر میشه معامله کرد، پس با دولت‌های اسلامی هم میشه معامله کرد، ولی بعد پشیمون میشه، میگه این رو نیاییم به عنوان دلیل تلقی کنیم، بیاییم ازش یه استیناسی کنیم و یه مؤیدی بگیریم بر مسئله. پنجمیش هم که مفصل اونم محمد مفصل بحث کرده، پنجمی اینه که قاعده رفع عسر و حرج به ما این رو میگه، قاعده رفع عسر و حرج. یه وقت شما معنا میکنید میگید هر شخصی که از جانب شارع حرجی برش وارد بخواد بشه، شارع میگه من این حرج رو بر تو به واسطه یه حکمم نیاوردم. اما اگر اینجوری معنا نکردیم، گفتیم که در میان احکام شارع، احکام شریعت، و اینجوریه که حکم حرجی که در مردم برای مردم مشکل ایجاد بکنه به طوری که نوع مکلفین در حرج بیفتن، چنین چیزی نیست. شاره تسهیلن للعباد و سماحتن اومده احکامی رو جعل کرده و مجموع احکام شرعی یه جوریه که شما به حرج نمیفتید. در این صورت ما میتونیم به وسیله دلیل لا حرج که در میان احکام شریعت احکامی هست احکامی که هست مجموعاً حرجی برای شما ایجاد نمیکنه، ملکیت دولت غیر مشروع رو اثبات کنیم. اما اگر گفتیم رفع حرج، داره میگه هر حکمی که شارع کرده در صورتی که باعث حرج بشه اون حکم جاری نمیشه، نمیتونیم با این ملکیت اثبات کنیم. همون بحثی که جاهای دیگه هم هست و اون این که لا حرج یه وقت معناش معنای سلبیه، میگه شارع اگر حکمی کرده بعدن این حکم رو در صورت حرج رفع میکنه، ولی باهاش نمیشه چیزی رو اثبات کردش. ما میخواییم ملکیت برای دولت ثابت کنیم. ما میتونیم نهایتش بگیم معامله با دولت که حرامه چون برای من حرجیه این حلاله، اما اثبات نمیکنه که من پس مالک چیز دولت سلام علیکم دولت پس مالک اموال میشه. نه، نمیشه اثبات کنه. اگه لا حرج رو به معنای صرفا معنای نفی حکم حرجی بدونیم. اما اگر اینجوری معنا نکردیم، گفتیم شارع در مجموعه احکام شریعت اینجور نیست که احکام شریعت باعث حرج بشه تسهیلا للعباد، خب میتونیم بگیم احکام شریعت به طور کلی حرج نوعیه و اگر دولت مالک نباشه و ما بخوایم زندگی بکنیم این اصلا حرجی میشه واسه نوع مسلمین. حالا یه نفری بره یه گوشه زندگی مستقل تنهای بدون پول و بدون معاملات دولتی درست بکنه برای خودش، و الا زندگی نمیچرخه که همه زندگی ها با اموالی که در اختیار دولت مخلوطه. پس اونجا ملکیت دولت رو با این بیان درست کنیم. این شد 5 تا دلیل. جاتون خالی آقای شایعی، 5 تا دلیلشون که اولیش خودش عبارت بود از 6 تا ابجد عوض، 6 تا بیان تو اولی فقط بودش. حالا ما وارد دلیل اولشون بشیم، چون این بحث ملکیت دولت واقعا بحث مهمیه، به درد بخورم هست، یه مقداری تفصیلی واردش. دلیل اول این بود که ما روایاتی وجود داره، مواردی وجود داره که از این موارد و روایات میفهمیم که شارع ملکیت دولت غیر مشروع رو امضا کرده. حالا ایشون میگه امضا کرده یعنی نازل منزله ملک حقیقی کرده، نه واقعا امضا کرده، تسهیلا امضا کرده این رو. بنابراین دولت غیر مشروع رو تنزیل کرده به دولت مشروع. ببینید توجه به این نکته داشته باشید، ملکیت تنزیلی نمیگه ها، شخص دولت میشه مالک تنزیلی، بلا معنای ملکیتش رو نمیخواد دست ببره توش بگه اینم یه جور ملکیته، این رو هم ما ملکیت، نحوه تصرفات دولت رو ملکیت تلقی کنیم. نه، ملکیت تنزیلی نیست، بلکه دولت رو که مالک حقیقی نیست، مالک حقیقی فرض، مالک فرض کرده، مالک حقیقی فرض کرده، اینجوریه منظور اینه. ایشون میگه ما روایات داریم، دسته اول روایات گفتیم 6 دسته روایت، میگه دسته اول 6 دسته روایت، جواز ولایت از قبل جائر. میگه ما روایات متعددی داریم که ولایت از قبل جائر نافذه. چیز جایزه. بله کی جایزه؟ بحث هایی داره، اختلافاتی هست، بحث هایی هم هست. به طور متعارفش دو مورد رو گفتن جایزه: اقدام به مصالح مؤمنی، اگر کسی بخواد این کار رو برای قیام به مصالح مؤمنین انجام بده، یا اینکه نه اصلا نمیتونه قیام به مصالح مؤمنین هم بکنه ولی از جانب سلطان تحت فشاره و اکراه از جانب سلطان، یعنی اگر قبول نکنه جونش در خطر میفته. حالا ممکنه بگیم اکراه
که دلیل ایشون باشه دیگه.
حالا این شرایط صحت ولایت از قبل جائره، میگه خب در بعضی فروض، در بعضی بالاخره از ادله شرایط که کاری برای ما اهمیتی نداره، اون شرایط از قبل سلطان میشود وزارت قبول کرد، عرضم به حضورتون وارد دیوان، بحث دیوان که یعنی دفاتر مالی شد، میشه رفتش زکات و خمس و این چیزا، خمس و زکات و اینا رو جمع آوری کردش، مأمور جمع آوری پول شد، هر جور کاری ممکنه بکنه. دیدید که توی یه دلیل دیگه این بود که طرف وکیل وقف بود، اوقاف رو در اختیار گرفته بوده، بالاخره انواع و اقسام کارها رو این شخص میتونه از جانب سلطان بپذیره با شرایطش. ایشون میگه از این ادله ما میخواییم استفاده کنیم که معاملات مالی با دولت صحیحه. توجه کنیم، با دولت غیر مشروع. دو تا نکته رو باید در مسئله به دست بیاریم. دلیل فرض کنید میگه شما میتونید از قبل شارع ولایت داشته باشید، ما میگیم وقتی گفتن میتونی ولایت از قبل شارع داشته جائر داشته باشی، از قبل جائر ولایت داشته باشی، معناش اینه که اگر رفتی اونجا تصرفاتی در مردم انجام دادی، تصرفاتی در اموال مردم انجام دادی، یا تصمیماتی گرفتی، یا بالاخره کمککار حاکم شدی، وزیر شدی، هیچ کاری هم نمی کردی، فقط حرف می زدی، نشسته بودی اونجا مشورت می دادی، اینها جایزه. اما آیا بیایی از اون مقام معاملات با مردم انجام بدی، هدایا به مردم بدی، چیز از مردم بگیری، چیز پول به مردم بدی، اینا که از توش در نمیاد. قدم اول باید ثابت بشه که ولایت از قبل جائر توسعه داده میشه به معاملات و معاملات مالی که پول به مردم میخواد بده. این قدم اول رو باید برداره. قدم دوم، بله ادله گفته شما میتوانید از قبل جائر ولایت پیدا کنید و یک کاری بشید تو دستگاه حکومتی، ولی ولایت های جائر در دوره ائمه مدعی خلافت بودن، مدعی جانشینی پیغمبر بودن، شما نسبت به اونها اجازه داده شده که میتونید برید داخل این قرار بگیرید، اما حکومت های غیر مشروع در سرزمین های اسلامی امروزه مدعی خلافت اصلا نیستن، یا پادشاهیه که ادعا میکنه من زورم رسیده و پادشاه شدم و اجدادم زورشون رسیده پادشاه شدن، یا جمهوریه و مردم گفتن تو بیا رئیس جمهور شو، اینا اصلا صحبت این نیستش که جانشین پیغمبر هستند رؤسای کشورها. بنابراین ما از ادله‌ای که داره میگه میتونید برید توی دستگاه سلطان جائر باید توسعه بدیم، بگیم در همه دولت‌های غیر مشروع اسلامی این حکم جاریه و میشود رفت توی دستگاهشون، بعدم به دنبالش بتونیم ثابت کنیم معاملات مالی جایزه. ایشون به هر دو نکته توجه داره، و سعی میکنه هر دو نکته رو به نوعی جبران کنه و استدلال کنه. ایشون میگه اولا ادله جواز که میتونید ولایت داشته باشید عامه، اختصاص به ولایت غیر مالی که برید مشورت بدید اینا نداره. میری والی یه منطقه میشی، حکم وقتی دارید میرید معونه ظالمین به این معنا نیست که برید مشاوره بدید، برید حرف بزنید، میرید یه کاری تو اونجا میشید، اصلا شما میذارنتون والی یه منطقه مثلا. خب والی اونجا شدید همه جور تصرف عین سلطان تو همه زندگی مردم تصرف میکنید. پس مطلق حالا بگیم یا عام تعبیر ایشون همه جور ولایتی رو شامله، طبعا شامل ولایت مالی هم میشه، بری اونجا خزانه دار بشی، بری اونجا عرضم به حضورتون پول از مردم بگیری، پول بین مردم تقسیم بکنی، هر کاری که قرار انجام بدی میتونی این کارها رو انجام بدی. تازه یکی از روایاتی که وجود داره اختصاصا راجع به ولایت در امور دیوانی هستش و امور مالی و متولی امور دیوانی طرف میخواد بشه که میره مجوز از حضرت بگیره. پس مرحله اول که معاملات مالیه برای ما درست میشه. مطلب دوم ثانیه ظاهر این قسمتی که میخواییم برای اینکه مالیش رو درست کنیم، ظاهر ادله استفاده میشه ازش که این که جایزه شما بری توی حکومت جائر تسهیلنه، تسهیل بر مؤمنینه که اجازه دادن شما بری توی حکومت جائر. بل اولویه یا بل مساوات میفهمیم که معاملاتی هم که انجام بده صحیحه. این اگر داره میره توی حکومت برای اینکه مردم یه نفسی بکشن، حکومت اینجوری نباشه از همه جهت پدرشونو در بیاره، یه جای نفس کشیدنی هم وجود داشته باشه به اندازه ای که این آدم توی سیستم حکومتی هست. خب به طریق اولا معاملات رو که اگر صحیح باشه تسهیلش برای مردم بیشتر است، اون معاملات هم پس باید صحیح باشه و نافذ باشه، و الا مردم قرار باشه در هر صورت با سلطان جائر معامله انجام بدن، معاملات صحیح نباشه اصلا زندگیشون به هم میریزه، هرچی پول دستشونه مال مردمه، نمیتونن درش تصرف کنن، هیچ کاری نمیتونن. چون معاملات صحیح بودنش اعظم و تسهیلن هست، پس شامل معاملات مالی هم میشود، البته در صورتی است که مفسده اهمی در کار نباشه، یه وقت بیزه اسلام از بین نرود به خاطر معاملاتی که دارن انجام میدن یا کارهایی که داره حکومت انجام میده، نه اونجایی که رفتن توی حکومت مفسده اهم داشته باشه اون اصلا رفتنش جایز. سالسن ایشون میگه ما همین که شارع گفته جایز است شما برید به یه نفری از اصحاب، جایز است که شما به لحاظ تکلیفی برید وارد دستگاه حکومتی و وزارت رو قبول کنید، این جواز تکلیفی اصلا معنا نداره. بگیم تو جایزه بری ولی حق تصرف در این اموالو نداری، چون توجه کنید وقتی قرار شد مالک نباشه یا حق تصرف دولت نداشته باشه، بگن تو میتونی بری وزیر شی ولی حق تصرف در اموال حکومت رو نداری، اصلا این شدنی نیستش. وقتی میگن جایزه بری تو اون سیستم یعنی بری و همون کارهایی که انجام باید بشه رو تو هم بری انجام بدی. بالاخره هر کسی تو حکومت هست یه جایی در اموال حکومت داره معاملاتی انجام میده یا تصرفاتی میکنه در اموال حکومت، اصلا معنا نداره بگن تصرفات در اموال حکومتی جایز نیست. معاملاتی که میکنی صحیح نیست. تو مأمور خرید حکومت میشی، میتونی بری گندم بخری از مردم برای حکومت، ولی معاملاتی که میکنی صحیح نباشه. اصلا معنا نداره که به این آدم، این جزء لوازم این مسئله است، بالملازمه از جواز تکلیفی صحت وضعی رو میفهم. بعد ایشون میگه که ما دو تا احتمال دیگه هست در مسئله که ما نمیتونیم بپذیریم، چون این بحث تسهیلا للعباد و ملازمه اخیری که ذکر کردیم اینا رو نفی میکنه. دو تا احتمال اینه که بگیم فقط معاملات دولت که توسط این آدم انجام میشه صحیحه، نه همه معاملات دولت. این یه احتمال. بگیم شارع گفته تو برو تو حکومت، معاملاتت هم صحیحه، اما اختصاصا معاملاتی که تو انجام میدی صحیحه با مردم، بقیه مردم معاملاتی که دارن با حکومت انجام میدن صحیح. میگه این نمیشه، این که تسهیل نیستش که برای عباد و مؤمنین، برای خود تو ممکنه تسهیل باشه، بگن آقا تو برو هر تصرفی کردی، اما این که با مؤمنین اختصاصا ارتباطشون با دولت بیاد از ناحیه فقط این آدم انجام بشه، ایشون
وقتی امامش اذن داده این میشه که انا معزون امام، معزون حاکم صحیح. وقتی این معزون شد کارای این دو بقیهشون اذن نداره،
بقیهشون اذن ندارن. اما مردم
مثل معامله با مال خمسی
مردم، ایشون بیانش
مال خمسی، مال خمسی حضرت میگه من به تو اجازه دارم معامله تو صحیح طرف
بیان ایشون صحیح. توجه کن بیان ایشون این بود که شارع برای تسهیل امور عباد آدمه رو بهش اجازه داده بره تو حکومت.
عباد نه، امور شیعه.
امور شیعه آدمه رو اجازه داده بره تو حکومت. این که معاملات مردم با حکومت صحیح باشد و اینا تسهیلنه، این که معاملات مردم با حکومت صحیح باشد اعظم و تسهیلنه، تسهیلش بیشتره. نمیشه چرا دیگه میگه نمی، نه بیان ایشون میگه نمیشود طرف رو بفرسته تو حکومت ولی معاملات صحیح نباشه.
اگر دلیلشون اینه دیگه چه ربطی چه چیزی داره به می اخصا میان تمسوی بکنم،
از این روایات استفاده میشه، از این روایات استفاده میشه.
از این روایات چی استفاده میشه؟ فقط اذن توش یا این استفاده میشه؟
اذن توش استفاده
مثل اموال خمسی که از این معامله تو صحیحه، من به تو اجازه دارم،
اب نداره معاملهش با شیعه اب نداره، ولی مسئله اینه که اون و معامله فقط این آدم. ببین
چه اشکالی داره فقط معامله تو درست؟
میدونم، ولی معامله بالاخره با این آدم باید بخوایم بگیم
هم درست. این آدم دیگه معامله با این آدم چون از اون از امامه، این معامله یا اذن خاص داره یا اذن عام داره که اگر کسی به شیعه خدمت بکنه بره تو دستگاه حکومت تصرفاتش نافذه.
آره
تحصیلن
لشیعه نداره، ولی مشکل قضیه اینه که اگه قرار باشه تحصیلن لشیعه باشه، این که معاملات با این آدم اختصاصاً باشه این میتونه یه مقدار تسهیل باشه، ولی مگه همه شیعه دسترسی به همین یه آدم دارن؟ این آدم الان توی اصفهان اومده ولایت داره، بقیه شهرها چی کار میکنن؟ معلوم میشه که
اصلش به امامان، به امامای بی که این حکومت جاهل میدونن افعال اینها رو غاصبانه میدونن،
خب ایشون داره ایراد نمیگیره، ایشون میگه ما از همین تو
از این اخر از اون گنده ای که دارید استفاده میکنید در نمیدونید.
چرا دیگه؟ میگه ما از این استفاده میکنیم که شارع میخواسته تسهیلن برای شیعه احکام ایجاد کرده باشه، یکیش همینه که ولایت از قبل جائر جایزه، که بتونه یه کمی تسهیل برای عباد و شیعه باشه، برای شیعه و بقیه شهرها چیکار کنه، بقیه آدم ها چیکار کنه.
برو عین‌ترین حاکم جای بکشاره
اب نداره، اون کاریه که او داره، اون کاریه که او داره انجام میده. تسهیل برای مردم چی؟ مردمی که اصلا با این وزیر ارتباطی ندارن، با این والی ارتباطی ندارن، اونا همجوری بمونن، هیچ کدوم تسهیل براشون نشه. چرا یه چیزایی داره که برو به اخوانت نمیدونم چی کار کن، اذیتشون نکن، ملاحظهشون نکن. درست حاله متن روایات خیلی واضح نیست مسئله که تصحیح
باشه.
بعد یکی دیگه اینه که یه نکته دیگری که نظر دیگر اینه که امام که اجازه داده معاملات با این دولت ها صحیح باشه، اگرم اجازه داده باشه، حتی اگر ما روایاتی داشته باشیم، نه به معنای اینه که حتی اگر روایت داشته باشیم معامله صحیح با ما با اینها، نخواهیم هم از اینجا استفاده کنیم، ولایت استفاده کنیم، صاف و پوست کنده معامله رو تصدیق کرده باشیم، چنون که بعضی روایت های قبلی بود. این به خاطر اینه که علم اجمالی منحله، اموالی که دست حکومت هاست همش که مورد ابتلاع شما نیستش، این اموال قاطی پاتیه، معاملات اموالیه که میشه گرفت، اموالیه که نمیشه گرفت ازشون، مال حرام و غصبیه، این اموال قاطی پاتیه. بنابراین یه سریش هم مورد ابتلاع ماست، یه سریش مورد ابتلاع ما نیست. بنابراین علم اجمالی منحل شده، و چون علم اجمالی منحل شده این معاملات رو میگیم صحیحه، نه به خاطر اینکه شارع تسهیلن اومده باشه
این معاملات.
اینا نظر مقابل آقای سنده دیگه، اشکال با آقای سند نیست. آقای سند میگه کسانی اینجوری تفسیر کردن مثلا رو که معاملات صحیحه به خاطر اینکه علم اجمالی منحل شده، نه از باب تسهیل. معاملاتش صحیحه، معاملاتش صحیحه، نه شون نظر کلی رو میگه. این روایات اون نظر کلی رو نفی میکنه که کسی بگه معاملات مالی با دولت صحیحه چون علم اجمالی منحل شده. ما میگیم نخیر، از روایات چیزی که نشون بده چون علم اجمالی منحل شده، تو که همه اموال دولتی در اختیارت قرار نیست بگیره، از این باب بگن معاملات صحیحه، چیزیش قرینه ای وجود نداره. اونی که هست اینه که تسهیلا این کارها انجام شده و معاملات صحیحه، پس ما حرفهای اونا رو قبول نداریم. حالا یه اشکال جواب دیگم اگر حال داشتید روایت ها رو